وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه شماره 169 سوره آل عمران. قال الله تعالی: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. این آیات جزء آیاتی است که مژده دارد، بشارت دارد، خوف و حزن را نفی می کند و از نعمت خدای متعال حظ بردن را، حظ کردن را اعلام می کند. ابتدا ترجمه کنیم، بعد به معنای آیه دقت کنیم، بعد هم فرعی که مترتب می شود از نصوص استفاده کنیم. ترجمه چه بود؟ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، گمان نبرید نسبت به کسانی که کشته شده اند در راه خدا که اینها امواتند، مرده هستند، بلکه اینها زنده هستند، در پیشگاه خدا روزی میخورند و اینها مسرور و شادمان هستند به سبب آنچه که خدای متعال برای آنها داده است از فضل خودش. و اینها بشارت می‌دهند برای کسانی که هنوز ملحق نشدند به اینها، از پشت سرشان خواهد آمد که الا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که خوف و حزن وجود ندارد. باز هم تکرار می شود این آیه تقریبا، منتها تکرارش وجه دارد. یستبشرون به نعمت من الله، اشارت می دن به نعمتی که از سوی خدا و فضل هست و این که خداوند پاداش مؤمنین را ضایع نمی کند. این ترجمه این سه تا آیه بود. این سه تا آیه با هم مربوطه. ما آنچه از این سه تا آیه استفاده کردیم این بود که در آغاز یا احوال کسانی که در راه خدا کشته شده اند مورد توجه قرار گرفته است، که اونهایی که در راه خدا کشته شده اند مرده نیستند، اونها زنده اند و روزی میخورند. حالا رزق و روزی هر موردی به حسبه هست، نمیدونم اینجا گفتم یا نگفتم، گفته باشم شاید بعضیاتون تازه آمده باشید. یک جوانی همین الان هست تو این جلسه، الان نیست، مورد اعتماد ما در حدی است که شک ندارم کذب نمیگد، جل نمیکند. با یک واسطه میشود بگیم با هم استاد و شاگردی. این حدود 3 ماه تقریبا در حالت بیهوشی و کوما به سر می بود که به اصطلاح موقت روح جدا می شد. این جدا شدن موقت روح خیلی چیزی خوبی است، خیلی. یعنی اگر کسی روحش موقت جدا بشه شانس ببره دوباره برگرده اهل یقین می شد، می بیند این دنیا رو هم اجمالا میبیند، اون دنیا رو هم اجمالش رو میبیند. لذا من برای شما توصیه میکنم این بنده حقیر، اگر کسی را در خواب دیدید از اموات که احساس کردید شما در حال حیات هستید و او فوت شده، سوال کنید که اون سوال ها دیگه تقریبا یک مکاشفه از اون طرف. راهی که برای ما وجود دارد که ما مثلا از عالم آخرت چه میدانیم غیر از یک علم اجمالی چیز دیگه نمیدانیم، در قلمرو دید ما نیست. اون نصوصی که میگن اجمالا میدانیم ثواب و عقابی هست. و یه نکته هم بگم، عیب ندارد، البته یک کمی خطرناک هست برای خود من، ولی خب بگم دیگه پنام بر خودم، و اون اینه که این نصوصی که میبینیم در کتاب الله، عذاب علیم و عذاب خالد، اینقدر از عذاب و اینا صحبت شده هست و فهم این قضیه مشکله، بسیار مشکل، برای اینکه عذاب مقابل رحمته، رحمته وسعت کل شیء، آیه قرآن که در ابتدای دعای کمیل آمد، ارحم الراحمین، تواب الرحیم، غفور کریم. با اون عذاب ها اگر ظاهر اون عذاب باشه تطبیق نمیکنه. لذا قرآن ها باید که تفسیر میکنیم، یکی از راه های تفسیر قرآن که تفسیر قرآن بالقرآن هست، قطعا از آیاتی که مربوط به هم باشد کمک بگیریم تا در مجموع معنا را خوب در بیاریم، یا از کلمات تضادی که متخالف و متضادی که به کار رفته. عذاب اگر دیدیم کلمه رحمت هم جستجو کنیم، بیاریم اینا رو کنار هم قرار بدیم، بعد یه آیات دیگه هم بریم همه رو جمع کنیم، این آخرش چی میتونیم استفاده کنیم. اینه که میگفتم خطرناکه، اینه که تفسیری که میشود اعلام کرد اون عذابهای علیمی که گفته شده است با ارحم و راحمی بودن تطبیق نمی کنه، باید معنای دیگه ای داشته باشد. معنای دیگه ای هم ممکنه ما الان رجاء اعلام بکنیم که تا همین مقدار گفتیم کافیه، چون چیزی که خیلی تازه باشه و وحشت داره و گرفتاری. بنابراین اون همه عذاب خدای ارحم الراحمی برای بنده خودش. شما میگید نه اینا کافر و فاسق و اینا بودن، نه راه هست هنوز. یکی از کلمات امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه را در بحث تفسیر خودم یاد دارم که میفرمود جهنم راه به سوی بهشته، یعنی اونجا مسیر چیز نشده، انتهاییش نیست. شما نگید که خب اینا که خدا را قبول نداره، اینا که پیامبر را قبول نداره، اینا که مولا را قبول نداره حقشه. خب خیلی خوب ببینن جزاش، ولی بعد از اون بعد متنبه میشن و کارشون درست میکنن، راهش را تنظیم میکنن. یا به اونم مثال نزنم که ذهنش را قبول نمیکنن. یه آدم فاسق و فاجریست اما پیرو اهل بیت. خب این دیگه حقش اینه که عذاب علیم ببینه. میگیم عذابشو میبیند ولی رحمتم هست. یا من سبقت رحمته عذابه. این نکته کاربردی اخلاقی براتون بگم اون اینه که همیشه بینشتون، توفیقتون و نجاتتون رو با یک کلمه گره بزنید، به کلمه رحمت. کلمه رحمت که کم نمیشد، ارحم الراحمین بودن که هست، هیچگاه کم نمیشد. مربوط کنید به رحمت. عدل باشد، میزان باشد، کار مشکلی. خب ما آمدیم تا اینجا کلمه رحمت رو
خیلی زیاده
میگن در قرآن
از این قبیل خیلی زیاده. مثلا یوم کلام ناقل مرده اتنا معذر و چدا کد ظالم لنهم بخواه. یه ما همین قرآن حمل من مجاز کنیم این قرآن بخواه دمیشه و تخصیص اکثر
نامید. همه این اولاد مثلا یوم من سقیم، یوم من عدیم، یوم من کلیر، عذاب من عدیم، عذاب من عدیم، همه که بله تخصیص اکثر نمیشد. آقای علیزاده من که گفتم که خطرناکه برای خود منم کلکان شروع شد خطر. نمیدونم از این بیشتر وارد نشم بهتره. خداوندی که ارحم الراحمین، رحمته وسعت کل شی، این خدای ارحم الراحمین اون همه فرمان شما عذابی که در آیات قرآن ذکر شده با یک تحقیق دقیق قطعا با این رحمت واسطه تطبیق نمیکنه. بشر بشر چیه؟ بنده خودش.
شاید میشه در
من درباره خلود فعلا بحث نمی کنم. بحث خلود جداست، اون را خواستید جدا بحث میکنم. فعلا درباره خود عذاب، این همه عذاب از سوی خدا در قرآن آمده و این همه عذابی که نستجیر و بالله نستجیر و بالله، خود دینی که خود خدا برای ما داده با او خود دی، این همه عذاب، این همه سختگیری، اونم برای بنده ای که جاهل، قاصر، ضعیف، بیچاره است تطبیق نمی کنم. ما ذهن نمیگیم، اگر ذهن بگیم باید گریه کنیم. ذهن چیه؟ یعنی یک ارباب، یک کارگر ضعیف شد، مثال یک کارگر ضعیف شد به خاطر که چند روز کار رو خراب کرده، بیان داخل آتش بندازد، دوباره بیرون بیاره دوباره بندازد، جز غالا کند باز هم بازم نشد بازم. این چی میکنید؟ میشینید گریه میکنید.
عذاب هم در رحمت خدا هم
نیست؟ عذاب
تحقیل میکنه که نرم این طرف بگن سند بهش عذاب جمعه هم رو بپرسن سند
بهش. آها یک کمی دارید با ما کمک میکنید، به سمت و سوی ذهن ما رفتید کاری میشه. پس مجبورم این کامل کن، پناه بر خدا، خدایا کمک کن که بحث من خطرناک نشد. ما اینا اولا که میگیم خطرناک نشد که یک رجاءن میگیم، تفسیر برای این آنجا دو تحقیقن میگیم، معنای رحمت تحقیقن میفهمن، هم فقه هم لغت هم اصطلاح، معنای عذاب هم میفهمن، ارحم و راحمین هم معناش معلومه. ارحم و راحمین بنابراین این همه آیاتی که در عذاب آمده ما یه دونه توجیه برش پیدا میکنیم. اینا در مقام تخویفه، عمدتاً هم از نظر بیان هم در مقام تخویفه. بشر یک بشر بسیار خودسریست و کوته نظریست. اگر این گونه تخویف نشود ممکنه روبره نشد. اینا تخویف باشه. مثال، پدر برای بچهش میگه که اگر نماز نخوانی میکشمت. لفظ دلالت داره به قتل. آیا واقعا پدر پسرش رو میکشه؟ تخویفه. در ادله و بیان ها هم خیلی راحت تطبیق میکن. بنابراین مضافا بر این، با اون بحثی که ما کردیم که تعابیر مبالغه‌ای کنایه از اهتمام بالاست، اهتمام درباره هدایت، شدت اهتمام درباره هدایت، عذاب اینجوری اعلام بشود، این هم با رحمت تطبیق میکنه، هم با بیان تطبیق میکنه، هم با ارحم الراحمین بودن، هم با حالت این بندگانش. این غضب و رحمت و اینجا به چه مناسبت برای شما طرح کردم؟ گفتم که بندگان خدا که عنوان شده است لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون، رزق و روزی، چه رزق و روزی باشه؟ به حسبه. به حسبه رو گفتم براتون. یک جوانی هست، همه الان هست، این حدود 3 ماه تقریبا در حال کوما بوده، مفصل نقل میکنه. اینه انشالله بعضی از مراجع هم گفته است که اینو مکتوب بکنه که دیگران هم استفاده کنه. الان حالت عادی دیگه نیست براش، وضعش، منشش، رفتاش کاملا پیداست که اهل کشف و شهود، عادی نیست، فرق میکنه. رفتار انسان با معرفت انسان تنظیم میشود. معرفت اگر بالا بود ادب قطعا هست، معرفت اگر بالا بود خیانت نیست. آدم که معرفت داشته باشد واقعا معرفت درست، گناه نمی کند. لذا ما درباره عصمت یک دلیل عقلی هم گفتیم. چه گفتیم؟ گفتیم معصوم اهل یقینه. کسی که اهل یقین باشه گناه نمی کند بر اساس واقع بینی. بسیار خوب. این آقا گفتش که الان که آمده میگه من 3 ماه که در کوما بودم تصادف شد و تصادف دیگه نفهمیدم، ضربه که سنگی بود دیگه نفهمیدم. رفتم جایی قرار گرفتم، مسیر چطوری طی شد داستان دارد کوتاه کنم. رفتم جایی که رسیدم دیدم قبلا از آشنایان و آدم متدین و صالحی که از دنیا رفته بود آمد و جوانهایی که قد شهادت هم بدانید، جبهر هم بدانید، کسانی که یکی 2 نفر که شهید شده بودن جوان، اینا هم آمده. دیدیم جا خیلی جای خوبیه و نشستن سرور و متقابلینه گویا و هر چیزی را تمایل پیدا می کردیم، نیاز به این نداشت که ما تلاش کنیم، خودش می آمد. میوه بود مشابه انار ولی لذتش بالاتر از این بود. الان نمیتونم بگم، درک میشد، بیان نمیشد. تا میخواستیم انار بخوریم، انار خودش میامد، انگور خودش میامد. نیازه به قضای حاجت و اینا نبود، خستگی وجود نداشت، نفس آزاد بود، فضا آزاد بود، فضای دیگری بود. باید ببینی، تا نبینی نمیشد. و همینجور بودم و وضعیت آنچنان در آسایش بودیم که گویا بگید ما از یک فشار، تحت یک فشاری که قرار داشتیم، یه مرتبه آزاد شده ایم. که به قول سعدی آخر قفس داریده و مرغش پریده گیر. مرغی که از قفس پرواز کرد، اینجوری بود. و بعدم در آخر سر لباس امام عوض شده بود، که لباس یک خانمی بود، ظاهر خانم محجبه و متدینه از منطقه، در همون جا که ما آرامش داشتیم برای ما لباس آورد، لباس تن آورد، راحت برای لباس خود. آخرهای کار متاسفانه یه مرتبه در ذهنم افتاد فرزند کوچیکه، یه فرزند داشت، یه لحظه بیاد این افتادم خودم رو خراب کردم، بیاد این که افتادم اون خانم آمد لباسی آورد، لباس رو عوض کن برو پیش فرزندت و تو برگرد. این بعد روحش و مغز و اعصابش طور ترس تحت تاثیر قرار گرفته بود که ای میامد در جلسه می نشست چی میگو تکرار میکرد به این مظلوم، برو برگرد، برو برگرد. قضیه رو مردم خبر نداشته، فکر میکنه این آلزایمر گرفته، ولی حادثه چیزی دیگه بود. خود حقیرم با یک فردی در تماس قرار گرفتم، یکی از چیزها دیدم، استخارم خوب نیامد، نمیگم برد. بعد قضیه از این قراره، بعد از مرگ اگر آدم ها اینو میخواستم بگم که شاهده یرزقون رزق میوست لذت خوردن، اما اینجوری نیست، خود اون آقا عینی به ما گویا نخل خیلی بهتر، ولی شکلی نیست. این در رب هم یرزقون. و من نکته اینه، نکته اینه که باعث اون نجات و اونا که برای ما گفته شد این خیلی مهم. به این مضمون مطلبی که اونجا گویا به درد ما میخورد و فهمیدیم و گویا برای ما گفته شد، گویا ولایت امیر المؤمنین، قرآن، سوره واقعه و کثرت صلوات. یه جوان عادی، یه جوان عادیه، اینه گفتم که اون آیات عذاب و رحمت رو که بیاریم نتیجه این میشد. و یه جوان عادی تقریبا نمازشو میخونه با حساب سختگیری ما آخوندهای قدیمی اگه باشم، این که قرائتش که درست نیست، ولزالینه که بلد نیست، خیلی مغضوبه که بلد نیست، این که قرائتش هم درست نیست. این دیگه چه باشه؟ نه، یه جوان عادی نماز شده بخوند و کارشو میکند، کارش هم عادی بوده، کار آزاد. و همینقدر گفت سوره واقعه رو ظاهرا گفت، مادرم گفته بود که سوره واقعه بخون، سوره واقعه میخوندم و صلوات. حالا اونایی که ذکر زیاد بگن بگن، ما منافی مخالف نیستیم، ولی عمدتاً معرفت کار سازه، ولایت کار سازه و در حد طبیعی و عادی باشدن دیدیم، یعنی این مشهوده، این شهوده، دیدیم که اهل نجات انشالله. منتها یه نکته خطر هم بگم براتون، خطری که برای ما طلبه ها وجود دارد بیشتر از عوام اینه که ما یه مقدار مسئولیتمون زیاده، کلکم راعن و کلکم مسئولون، واقعا ما امر معروف میکنیم، خوب امر معروف میکنیم، واقعا مطالب و عبادات ما از سر اخلاص، اخلاص هست، این دو نکته، انجام وظیفه و اخلاص. حالا ما طلب خطر را ممکنه خدای نخواسته اونجا دیدیم که یا مال تبل از سرائر، شما به کسی خیلی اعتماد داشت ولی دید گرفتاره، چرا؟ اخلاصش مشکل بوده، برای خودش فکر میکرد درس بخونم تا بشوم چیزی، اون که میگه بشوم چیزی به جایی هم نمیرسد، اون که میگه درس بخونم به خاطر سربازی آقا، اونم میشد و هم کارش درست. بسیار خوب، این مطلب که گفته شد از کلمه یرزقون، این مقدار که استفاده کردیم، و بعد هم نکته فوق العاده حساسی هم که گفتیم که حالا من در این تفسیر ممکنه فعلا متفرد باشم، ولی هم اصطلاحی که گفتن دیگه، آدم که رأی متفردی را بتونه اعلام بکنه غریب هم میشه دیگه. ما غربت رو قبول داریم، مخصوصا غربت اگر در راه ولایت و رحمت الهی باشه قبولش داره، هیچ مشکلی نیست. رأی ما ممکنه منفرد بود، من تا ما به خاطر احتیاط گفتیم رجاءً. اگر رجاءً بگی تفسیر به رأی پیش نمیاد. به حضور شما بعد از این آیه، این دو تا آیه دیگه مترتب بر آیه اولیه، معنای قتل فی سبیل الله رو بگم براتون. قتل فی سبیل الله یه ظاهری دارد قدر متیقن، یه معنای دیگه ای دارد ترخیم. قتل فی سبیل الله همین کسی که داره خدا شهید میشه، این ظاهرش. یه معنای دیگه دارد که قتل به مرگ هم به کار میدوند، که در نصوص روایی فرزند بزرگ از آقام صادق سلام الله علیه پیش روش زمین افتاد و فوت شد، الحمدلله الذی قتل اولادنا، کلمه قتل بکنه. و قتل هم صدق میکنه، چون بالاخره قتل اون جناب آجاهای اسرائیل آدم ها به قتل میرساند دیگه، که ایام ولادت است. و از این جد گفتم جناب آجاهای اسرائیل که شما یک روزی گرفتار هستید، همه ما با احترام یاد کنید. الله حجت الاسلام و آیت الله نگفتید عیب نداره، ولی جناب آجاهای اسرائیل با احترام یه روزی اون آدم رو خفت میرسنه دیگه، میاد و سبک اسمشو نبره. بسیار خوب، قد صدق میکند هم تحقیقا هم طبق روایات. ما در این رابطه کمک بگیریم از نصوص. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 127، و اما قوله تعالی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اعطاهم الله من فضله. این روایت از علی ابن ابراهیم، از پدرش ابراهیم بن هاشم، از حسن ابن محبوب، این سند اگر یادتون است گفتن جزء اون سندهای مبارک و متقنی است، عمدتاً این سند کافی و کلیدی هست. حالا خب تفسیر قمی خودش منبع، عن الحسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع، عن ابی عبیدت الحزا که از اجلا و ثقات، عن ابی بصیر که از اوتاد از 6 نفر اول اصحاب اجماع، عن ابی عبدالله علیه السلام. حدیث سندش صحیحه، روایت صحیح هست، در این صحیحه از امام صادق. این دیگه مژده است، این دیگه ایدیه، شما این چیزها رو از من ایدی تلقی کنید، منتظر چیز دیگه ای نباشید. برای ایام اید که میرسد معنای گفتیم معرفت چقدر مهمه، عن معرفتن اید که رسید این چیزها را منتظر باشید که یک ایدی خوبی باشه براتان. این ایدی، این ایدی، این ایدی را در نظر بگیرید جای اید دیگه. این هم خود مجده است براتان. آقای حسینی قال هم یعنی الذین قتلوا فی سبیل الله، هم والله شیعتنا. امام صادق میگه هم والله شیعتنا اذا دخلوا الجنه واستقبلوا الكرامه من الله، موقعی که بهشت میرن او کرامت خدای متعال و کرم خدا را روبرو می شوند، چه میکنن؟ استبشروا بمن لم يلحق بهم من اخوانهم من المؤمنین فی الدنیا، بشارت میدن به اونهایی که در دنیا عقب مونده اند، هنوز به اونها ملحق نشده اند. من المؤمنین فی الدنیا چه بشارتی میدن؟ الله خوف علیهم ولا هم يحزنون. شمایی که مؤمنید، شمایی که ولایت اهل بیت رو دارید، ولایت اهل بیت چه میکنن؟ هیچ راهی، یعنی بشر در این دنیا هر راهی را که فکر کند که بتواند از اون راه، از اون وسیله، خدعه، قدرت، شیطنت، خیانت، تلاش، فعالیت، فناوری، هر راهی را که برود برای اینکه چه کند، خوف و حزن و از روح خود ببرد، نمیتوند. حتی از سنادید هم باشد نمیتواند خوف و حزن از ذهن خودش ببرد. لذا خلیفه اول وقتی که در کنار حضرت رسول قرار گرفت در غار ثور، حزن نتونست از ذهن خودش ببرد، حزن داشت، خوف داشت. چرا؟ چون ولایت امیر المؤمنین نداشت. از کجا میدونی حزن داشت؟ پیامبر فرمود لا تحزن، لا تحزن باشه، حزن و خوف دارد. پیش پیامبر نشسته، حزن و خوف دارد، چون ولایت امیر المؤمنین نداشت. خوف و حزن یک راه دارد و اون راهش ایمان به معنای کامل. ایمان به معنای کامل چیه؟ ایمان به خدا، به پیامبر، به ائمه اطهار، که ما اینو تعبیر میکنیم به ولایت. ولایت که بود مبدعشو داره، ولایت بدون مبدع نیست. بشارت بدید برای مؤمنین ان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آیه سوم هم مربوط به همین مطلب میشد، یستبشرون به نعمت من الله. خب این دو تا معنا دارد، بازم مژده میداد به نعمت الهی. نعمه ظاهرتن و باطنه در قرآن تفسیر روایی دارد که ولایت اهل بیت گویا مژده میداد که رجاءً استفاده میکنید که نعمت رو بدانید که چیه. اون نعمت که بدونید همون ولایت است، و آثار اون نعمت دیگه چیه؟ بار ولایت بهشت است، ثمر اعتقاد به ولی الله الاعظم، بقیت الله الاعظم، روحان و ریحانه. به نعمت من الله و فضل، در فضل هم دو تا معنا آمده است. فضل و رحمت با هم به کار می روند در تفاسیر روایی و رجایی، تقریبا به این مضمون. فضل و رحمت معنای پیامبر و علی است، رحمت للعالمین رسول الله است، فضل علی ابن ابی طالب، فضل خداست. یستبشرون به نعمت الله فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. خداوند اجر و پاداش مؤمنین، اونایی که ما الان آمدیم میگیم مؤمن چه کسی هست، از قرآن استفاده بکنیم که مؤمن کسانی است که پیرو اهل بیت باشد، مؤمن کسی است که به ولایت امیر المؤمنین معتقد باشد. اشاره کوتاهی هم بکنیم به مناسبت عید ولادت حضرت صدیقه طاهر، دو دقیقه. حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها اوصاف فضائل مدایح زیاد شنیدید. طبیعتا سبق سیاق ما هم این باشد که چیزی که تکراری هست نگم. حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها دو تا اسم دارد، بقیش وصف. یه اسمش سهراست، اسمش فاطمه است، بقیش اوصافه. صدیقه و طاهره و مطهره و مطهره و بطول و عذرا و الی آخر. ما طلبه ها میگیم کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. هر اسم، هر وصف آمده یک بار معنا دارد. این همه اسما و اوصاف یعنی این همه مدایع و فضائل. اما دو تا اسمی که داره، چرا دو تا اسم؟ اسمی که می شود بگیم کلمه جمالی است و اسمی که کلمه جلالی است. فاطمه جلال است، زهرا جمال است. به توسط اسم جمال جنبه عبودیت حضرت صدیقه است، به توسط جلال جنبه ولایت و دفاع از امیر المؤمنین. یقطع دیگه بریده می شود اونایی که اهل ولایت هم بیان. اینه که گفتیم یه روایت هم خود حضرت صدیقه طاهر نقل میکنند، از پدر بزرگوارم حضرت رسول شنیدن روز قیامت تمام مردم میگه پیامبر اعظم فرمود که من در معراج که رفتم لما اسرا بی ربی الاسما بهشت وارد شدم، در در بهشت دیدم مکتوبی را لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ولی القوم. گفته بودم برای شما که شهادت ثالثه اشهد ان علی ولی الله به قول ملا صدرا ریشه عرشیه دارد، از طریق ابنای عامه هم آمده. از طریق ابنای عامه اینجوری آمده که پیامبر گفت در قائمه عرش الهی مکتوب دیدم. در کتاب شرح عقاید تفتازانی این مطلب آمده. اما از طریق خاص روایت از حضرت زهراست. علی ولی القوم به این نظر. بعد در اونجا درباره شیعه هم گفته شده روز قیامت تمامی مردم پابرهنه هشت می شوند مگر شیعان امیر المؤمنین. این تعبیر معروفی است، پابرهنه و دارای کفش و نعلی. یعنی چه؟ یعنی شیعیان با وضعیت مطلوب و آراسته و بدور از حزن و خوف، دیگران وضعیت به هم ریخته و خوف و حزن کفششو فراموش میکنه. گویا یک خطابی هم اگر یک جمله‌ای را ما الان در مکاشفه از حضرت صدیقه طاهره برای خود ما اعلام بکنیم، از مجموع ادله، از خطابه، از بیان، از آرزوها و از عمر شریف 18 سال، یه دانه معجزه ای را هم تقریبا همینطور نقد سراغ دارم. بازم پیش خود ما تقریبا محقق شده، وقت نداریم دیگه. خب وقت نداریم، درس بعدی میترسم بیاد. خب پس اینم دو دقیقه. یه آقایی داریم اینجا قومیه، قومی یعنی از دهات قوم، از ویرجون آشنا و دوست من شده بود، به نام آقای اسحاقی. الان بونگا داره بچه‌اش، خیلی آدمای متشخصه بونگای اسحاقی. بعد این آقا پدرش محمد تقی ساقی با خود من صحبت کرد، گفت پام شکسته بود.
ببینید معجزه اینجوری، گاهی معجزه اینجوری میکنه که وسائل طبیعی آماده میکنه، گاهی عنایت حضرت صدیقه غیر طبیعی هم نشون میده. گفتم همینجوری خانه افتادم، پام شکسته بود، استخوان شکسته، سنم نسبتا بالا شکسته بود. خب پای شکسته که دیگه به سادگی التیام پیدا نمی کنه، وضعیتم ناجور. نوار مرحوم آقای کافی را خدا رحمتش کنه، قدس الله نفسه الزکی، برای اهل بیت خدمت کرد، نوارش را گوش دادم. گفت من در ذهنم این بود، من آدم عامی دیگه از دهات قوم، آدم متشخص و متدین بنا بود، من چون آدم درستی بود در اتاق که اونجا منزل داشت و چیز داشت، اتاق داشته باشم برای تألیف و تحقیق، که کم موفق شدم اونجا باشم. خب با ما دوست گفت که با این حالتی که خانه افتاده بودم، چه راهی هم نداشتم برای معالجه، یه مثلا نوار آقای کافی رو روشن کردم. من در فکر خیال این بود که حضرت زهرا ام الائمه، ام ابیها، صدیقه طاهره، همسر علی ابن ابی طالب، این همه رنج ها رو که دیده عمدتا 50-60 سال عمر داشته دیده بانو، اینجوری بوده دیگه. نواره که روشن کردم یه مرتبه دیده آقای کافی گفت که آی بانوی که 18 سال بیشتر ندارد. دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم، دیگه احوال پرسی نمیتونستم، گریه میکردم، حرف نمیتونستم بزنم، گریه به روحم اثر کرد، منقلبم کرد. آخ این همه مصائب حضرت زهرا 18 سال داشتم. در این حالتی که منقلب بودم، حالا اخواستم از حضرت زهرا یا نخواستم، دیواری بود که دیوار مثل حیاتی که رد بشه، یا مرتبه در حالتی که دیگه حال ندارم دیگه، فقط ای حضرت زهرا اشده است، یه مرتبه دیدم که راه میرم، متوجه شدم که دیگه پا اصلا خبری نبوده، نقد همونجا. این راه حاجت گرفتنم براتون نشان دادم، از عالم قلب ارتباطتونه که وصل کنید، حاجت قطعی است، اگه حاجت نمیداد وصل کامل نیست، وصل بشود اثر طبیعیش حاجت تمام. خدایا به حق زهرا و ابیها و امها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها صلواتک علیه و اجمعین، خدای همین الان گناهان همه ما را بریز، توفیق عبودیت برای همه ما عنایت فرما، خدای ما را یک چشم برهم زدن به حال خود ما مگذار، خدای حوائج این جمع را همین الان برآورده بفرما، تا زندگی ما را با ولایت بدار، در دنیا ما را با ولایت از دنیا، در آخر اون ما را با ولایت از این دنیا ببر. حالا اینم اگر شما قبول داشتید آمین بگید، اگر نداشتید برای خودم دعا کنید، مرگ ما را شهادت در راه دفاع از ولایت قرار بده، تعجیل در ظهور آقا امام زمان بفرما، ما را از یاران آقا قرار بده، اموات و گذشتگان، حقداران، مراجع گذشته، امام راهب، با رسول الله و اهل بیت اطهار محشور بفرما، حوزات علمیه، مراجع تقریب، مقام اعظم رهبری، قوت و نصرت عنایت فرما، پیروان اهل بیت در کل دنیا اصلاح، تأیید، نصرت فرما. خدایا به حضرت زهرا، شیعیان مظلوم یمن را که گرفتار آتش ظلم و کینه توزی تقریبا اعدای اهل بیت هستند، خدایا همشون رو سربلند و پیروز از این حادثه بیرون بفرما، نصرت کامل نصیبشان بفرما، دشمنانشان داعشی ها و وهابی ها، اسرائیلی ها و
آمریکایی ها و غیرها را که دشمنان اسلام و مذهب هستند به قهاریتت سرنگون و مخذول بفرما. اللهم افتح لنا بالخير و اختم لنا بالخير و اجعل عواقب امورنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.